ما در با این مفهوم که الان سر و کار داریم و اینا، فتنه های فردی منظور نیست. البته عرض کردم در قرآن ما فتنه به معنای مطلق امتحان هم به کار رفت. هر کسی در زندگی شخصی خودش هم امتحاناتی داره. چیزهایی که موضوع امتحان قرار میگیره این فتنه اوست. ولی اون چه شایع است الان در بحث‌های ما، ادبیات اجتماعی ما، فتنه فتنه‌های اجتماعی را می‌گیم. فردی که فرض فرمایید مریض شده، خدا به وسیله مرض امتحانش کرده، نمی‌گیم خدا فتنه کرده اون. با اینکه انما اموالکم مال و اولادکم فتنه شامل اینجا هم میشه. آدم به وسیله فرزندش امتحان میشه. وقتی هم دایر میشه به اینی که خواسته فرزندش را آدم ارضا بکنه، اجابت بکنه، یا خواسته خدا را. این تزاهم پیش نمیاد؟ کم نیست. آدم خواسته همسرش را اجابت بکنه یا خواسته خدا را. حتی پایین ترش آدم خواسته رفیقش آدم انجام بده یا خواسته خدایی که با اون نمیسازی. همه اینا امتحانه دیگه. کدومش آدم انتخاب میکنه؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. همه اینا وسیله آزمایشی. و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه. ما شما رو با ناخوشی ها و خوشی ها. همیشه هم ناخوشی ها مورد امتحان نیست. خوشی ها مورد امتحان. ثروت خدا میده به کسی، امتحانه که با این ثروت چیکار کنه. فقر میده به یکی دیگه، یکی رو با فقر امتحان میکنه. همه حوادث جهان که به نحوی با رفتار اختیاری ما ارتباط پیدا میکنه، زمینه ای برای انتخاب ما فراهم میکنه، این هم امتحان است هم فتنه. البته الفاظ دیگری هم در این مورد قرآن به کار میبره. بلا، ابتلا، امتحان، اختبار، تمحیص و حتی از میز. لیمیز الله الخبیث من الطیب. موارد مفاهیم دیگری هم به کار رفته، اما شایع‌ترینش یکی بلا و ابتلا است که یک ماده است مصراسی مجردشمون باب افتعالش و یکی هم فطره. این دوتا از شایع‌ترین هست. خب این راجع به مفهوم فطره است. بحث دیگه این است که آیا زندگی انسان در این دنیا بی فتنه میشه؟ این فتنه که عرض میکنم به معنای عام میشه که شامل همه موارد امتحان میشه، چه امتحانات فردی، چه امتحانات گروهی و اجتماعی. عرض کردم که معمولا این کلمه فتنه رو که ما به کار میبریم در پدیده‌های اجتماعی است، ولی معنای لغویش خیلی عام. حالا همون معنای لغویش ها که تقریبا مساوی با امتحان است. آیا زندگی انسان در این دنیا میشه بدون فتنه، یعنی بدون امتحان سپری بشه؟ آدم بیاد زندگی بکنه در این عالم و عمری را بگذرانه و هیچ امتحان نشه، این شدنیست یا نه؟ خب البته محال عقلی نیست، ولی حکمت الهی اینجوری نیست. خدا این عالم را با این وضعی که داره، اون وضعی که ما میبینیم، یعنی خواسته های متضادی برامون پیدا میشه، سر دو راهی ها، چند راهی ها واقع میشیم، گاهی تردید پیدا میکنیم اینا این طرف، این طرفش رو انتخاب کنیم یا اون طرف را. این وضع زندگی که ما داریم، این بدون امتحان نمیشه. خدا میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ما مرگ و زندگی را آفریدیم برای اینکه شما را امتحان کنیم. امتحان کنیم که چی بشه؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا. کدومتون کارتون بهتره؟ برای تمیز کار خوبی و بدی کار، یعنی برای ارزشیابی کار، خدا باید یک شرایطی فراهم بکنه. این اسمش امتحانه. پس بر حسب این آیه و ده ها آیه دیگر که حالا این ماده را اگه شما ملاحظه بفرمایید در آیات قرآن تو کشف موجم المفرس و جای دیگه خواهید دید که بسیار موارد گسترده ای داریم بلا و ابتلا. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. یکی از موارد آزمایش اینه که ما یه شرایطی پیش میاریم که معلوم بشه کی اهل جهاده کی تنبله. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. در یه آیه ولی یمحص ما فی قلوبکم. خدای شرایطی فرمی پیش میاره شما امتحان بشید تا اون چی ته دلتون هست ظاهر بشه، جوهر وجودتون ظهور پیدا کنه. چی هستید؟ چی کاره اید؟ این کار خداست، به این عالم آفریده برای همین. ولی از اول میتونست، خدا میدونست که من چقدر گناه خواهم کرد، از اول منو علیاذ بالله در جهنم میآفرید. کی بود بگه چرا؟ این عالم برای چی بود؟ باید در این عالم باشه تا من با اختیار خودم این مسیر را طی کنم. آدمیزاد یعنی همین. و اون چه منشأ این شده که آدمیزاد این لیاقت رو پیدا کنه که به مقام خلافت الهی برسه همین ویژگی است. و الا فرشتگان مقرب الهی بودن، نحن نسب و به حمدیک به نقد سلک، خدا اونها رو صلاح ندونست که اونها خلیفه بشن. گفت انی جائلون فی الارض خلیف، من جانشین را در زمین به وجود خواهم آورد. گفتن اتجعل فیها من یفسد و فیها من یسفک الدماء. این موجودی که میخواد روی زمین بیافرینی موجودی است که فساد خواهد کرد، خون ریزی خواهد کرد، اینو خلیفه میکنی؟ قال انی اعلم و ما لا تعلم. اون سری که در این کار است شما نمیفهمید. من نمیتونستم بفهمم. چون سر همین بود که کسی باید یه موجودی باشه که با اختیار و انتخاب خودش به مقام قرب الهی برسه و فراتر از مقام ملائکه هم برسه. اما این اختیار و انتخاب لازمش این بود که آدم دو جاذبه مختلف داشته باشه. هم جاذبه داشته باشه او را به طرف گناه بکشه، هم به طرف عبادت، و او انتخاب کنه جهت عبادت را و این برتری خودش را ثابت کنه، روشن کنه که جوهر این توریست که پا روی خواسته های نفسانیش میذاره تا خدا راضی بشه. این در ملائکه نبود، اونها گرایش به معصیت نداشتن و نمیدونستن یعنی چی گرایش به معصیت. چطور میشه یه موجودی هم گرایش به خوبی داشته باشه هم بدی؟ تو اینا خودش نمونهشون در درون خودشون نمیدونستن، این حقیقت اینا نمیتونستن دریابن. خیال میکردن خب وقتی آدم یه موجودی را خدا خلق میکنه، عقل بهش میده، خب میفهمند که بندگی خدا چقدر خوبه، به چه مقاماتی میرسه، حتما همونو انتقال میکنن، همونی که خودشون همین کارو میکنن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون لا یسأمون. شبانه روز مشغول تسبیح خدا، خستن نمیشه، لذت میبرن. اینا نمیتونستن تصور کنن یه موجودی جاذبه‌ای به ترک عبادت بلکه به ضد عبادت داشته باشه و با اختیار خودش پا روی این کشش بگذاره و به مقامی برسه از اونها بالاتر، عبادتی بهتر از اونها هم انجام بده. اینو نمیتونستن دقیق کنن. خدا هم فرمود انی اعلم و مالا تعلم، و شما نمیدون. نه خدا بخ کرد بهشون نفهمون، نمیتونستن بیابن. من و شما الان میتونیم بفهمیم اختیار بین خیر و شر، بین گناه و ثواب یعنی چی، چون دائما داریم تجربه میکنیم. اما اگر اصلا ما میلی به گناه نداشتیم، ما نمیفهمیم یعنی چی میل به گناه یعنی چی. پس اون چه باعث این شد که انسان لیاقت خلافت اللهی پیدا کنه همین بیجیک. اینه که دو جور کشش باید در درونش باشه، دائما در معرض امتحان باشه، یعنی انتخاب این را یا این را، اینی که خدا میخواد یا اونی که دلت میخواد، اونی که مردم میخوان، دائما هم الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. بنابراین زندگی انسان بدون امتحان شدنی نیست و بدون فطره هم، حالا اگه فطره انده که مفهومش هم با امتحان فرق داشته باشه، در اون فرمایش امیرالمومنین هست که شما از خدا نخواهید که شما بر شما را مورد فطره قرار نده، دعا کنید که موفق بشید از امتحانات، از فطره ها سربلند بیرون بیایید، روحوزه نشید. خدا اون امتحان های سختی براتون پیش نیاره که براز روحوزه بشید، طاقتشان نداشته باشید، اما دعا کنید خدای ما را مورد امتحان قرار نده. این شدنی پس برای شجی و شما را آفریده، اصلا آفرینش در این عالم برای اینه که امتحان میشه. پس مسئله دوم این که ما باید این را بدونیم که طبیعت این زندگی این عالم توأم با این است که دائما شرایط پیش بیاد ما سر دو راهی ها و چند راهی ها قرار بگیریم، این را انتخاب کنیم یا این. قرآن اسم این وضعیت رو گذاشته امتحان. باز به همین دلیل که یه مفاهیمی هست وقتی الفاظی رو میخوان درش به کار ببریم برای تفاهم نزدیکتر باشه، از معانی حسی کمک میگیریم. درسته ما وقتی امتحان میکنیم معمولا یه چیزی رو که نمیدونیم امتحان میکنیم تا خودمون بفهمیم. خدا همین تعبیرات رو به کار میبره، اما خب میدونیم خدا چیزی برش مجهول نیست، همه چیز هم میدونه تا کنهش این کار به کجا خواهد کشید، برای او جهلی وجود نداره. اما وقتی میخواد به زبان ما حرف بزنه، میخواد بگه شما را سر دوراهی ها قرار میدم تا دائما یکی را انتخاب بکنید، بفهمید ما چه موقعیت حساسی داریم، میگه امتحانتون میکنم دائما. حتی یعلم المجاهدین منکم و صابرین، یا نعلم المجاهدین. مثل مفاهیم دیگری، غضب، انتقام، اینا که درباره خدا هست، حتی دست و ید الله، دست خدا، جنب الله، پهلوی خدا. خب اینا که میدونیم خدا دست به این معنایی که ما میفهمیم نداره، اون موجود بسیطی است، اجزایی نداره اصلا، چرا سه به حسی و غیر حسی. ولی خب وقتی میخواد با ما صحبت بکنه باید به زبان ما حرف بزنیم، اون حقیقتی رو که میخواد بیان کنه ما در این قالب میفهمیم. حالا اسمش بگذارید مجاز، اسمش بگذارید منقول، اسمش بگذارید کنایه، حالا اینا دیگه اصطلاحاتیست که در علوم فصاحت و بلاغت و اینا وضع کردن، گاهی هم اختلاف میشه که این استعاره است یا تشبیه یا مجازه، مجاز مرسله و امثال اینا. خب اینا هم در مدرسه بحث بکن، اما حقیقتش اینه که خدا وقتی میخواد با ما صحبت بکنه که ما یه چیزی بفهمیم باید با زبون ما حرف بزنیم. اون چه ما میفهمیم ایناست. وقتی در یک شرایط سر دوراهی آدم واقع میشه باید خودشو نشون بده، یه رفتاری باید ظاهر بکنه که از اول نمیدونست که این سرانجامش برای چی بشه. این امتحان است که واقعا امتحان دادن دست آدم، سوالای روش نمیشن، نمیدونه که براش جوابش چی بشه، آیا براش قبول بشه یا نه. امتحان همینه دیگه، ما دائما هی ورقه های امتحان دستمونه، ورقه هایی که باید با چشم پر کنیم، با نگاهمون، با گوش پر کنیم، با گوش دادنمون به صدا، داریم ورقه پر میکنیم، ورقه امتحان داریم پر میکنیم، با قدم گذاشتنمون، راه رفتن به کجا میریم، چی میگیم، ورقه امتحان داریم پر میکنیم. بخواد اون حقیقتی که هست و تأثیری که در سرنوشت ما داره به لفظی که بهترین لفظ اینه که بگیم امتحانه، به خاطر اینکه این موجب دردسر میشه برای ما، ما رو مضطرب میکنه، اسمش میشه گذاشت بلا، میشه اسمش گذاشت فتنه. فتنه این نبود که چیزی رو روی آتش داغش میکنه مضطرب میشه، ما کنه توی یه شرایطی واقع میشن که مضطرب میشیم، نمیدونیم چیکار بکنیم، مخصوصا اونجایی که اونقدر ابهام داشته باشه قضیه که تشخیص این که چیکار باید کردن مشکل میشه. اون دیگه واقعا فطره است. یعنی کامل آدم کلافه میشه. نمیفهمه چیکار باید بکنه. اونقدر هوا مهالود شده، غبارآلود شده، نمیشه تشخیص داد که جاده کجاست. ولی هرچی امتحان سخت‌تر باشه نتیجه‌ش هم بهتره. کسانی هستن در امور ساده قبول میشن، اما امتحان سال دوم سوم که میشه نمره نمیارن، رفوزه میشن. ما حالا حد اکثر فرض کنید دوران تحصیلیمون 12 سال، 3 سال فرض کنید برای لیسانس 15 سال، 2 سال فلان، تا آخرش حدود 20 سال دوران تحصیلیمون 20 بار امتحان داریم. سالی دوباره هم داشته باشیم میشه 40 بار. اما امتحانهای خدا رو هر روز بیش از 40 باره. هر روز بیش از 40. هر آنی ما در انواع امتحانات داریم. وقتی آدم توجه داشته باشه به اینکه این رفتارها برای سرنوشت ما رو تغییر میده، ما رو جهنمی کنه یا بهشتی، نمیدونیم چی میانه بشه. جای این داره آدم خیلی مستقل باشه. حالا ما خودمون رو به نفهمی میزنیم، توجه نمی کنیم، خب اون حرف دیگه است. اما آدم عاقل باید دائما مستقل باشه. خوف خدا، تقوا و ترس و اینا یعنی همین. یعنی چون آدم نمیدونه سرنوشتش برای چی باشه، از عهده این امتحان بر میاد یا نمیاد، نمره خوب میگیره یا نمیگیره، خب میترسه. هر قد ایمان قوی تر باشه این ترس آدم بیشتره، چون بیشتر دلش بخواد نمره قبول بیاره. هرچی ایمان بیشتره آدم دلش بخواد نمره قبولی بیشتر بیاره. وقتی امتحانا سخت میشه تردید آدم دشوار میشه که آیا من این امتحان سختم رو میتونم بگذرونم یا نه. خب امتحانا برای سخت‌تر هم بشه طبیعی است. شاگرد اول سال کلاس اول ابتدایی یه جور امتحانه، دوم یه خود سخت داری میشه، سوم یه خود سخت داری، تا میرسه امتحان کنکور سخت داری میشه. رساله دکتریت میخواد نمره بدی، اونجا خیلی بد کار میکنه. با این چند سال آدم باید معطل بشه که رساله چطور بسه که نمره بیاری. خیلی سخت، طبیعی هم از امتحان یعنی همین. پس مسئله دومی که امشب بهش پرداختیم این است که امتحان شدن و وارد شدن در فتنه، گرفتار شدن، شاید معانی مفاهیمی که در فارسی با فتنه مناسب تره، گرفتاری و آشفتگی است. اونا مورد فتنه قرار دادن یعنی گرفتارش کردن، درگیرش کردن، کاری کردن که آشفتگی براش پیدا میشه، مضطرب بشه چیکار کنم. هر چی سخت‌تر باشه اون فتنه سخت‌تر هست و خطرناک‌تر، و ما باید این آموزه قرآنی را دائما مورد توجه قرار بدیم که تقریبا 60 بار در قرآن بهش اشاره شده و ده ها و صدها بار در روایات که به نظرم در نهج البلاغه حدود 80 بار از این مفهوم استفاده شده. مسئله ساده ای نیست. این اصلا رمز زندگی دنیاست. یا بفرمایید هدف نزدیک از آفرینش انسان امتحانه. انسان رو خدا برای چی در این دنیا آفرید؟ تا امتحان کنه. بعد ما سوال میشه حالا امتحان کنه تا چطور بشه؟ تا لیاقت بالاتری پیدا کنه. لیاقت بالاتر کنه که چی بشه؟ تا پاداش بالاتری نصیبش بشه. و نهایتاً اون یک پاداشی که دیگه ما عقلمون نمیرسه چه جور پاداشی، فقط یک لفظ کلی میگیم به خدا نزدیک بشیم. اون میشه هدف نهایی خلقت. هدف نزدیکش امتحان. هدف دومش پاداش و بهشت. هدف نهاییش رسیدن به قرب الهی است. اینا اهداف مترتبه، همش هدف خلقت است. ولذالک خلقهم، خدا انسان رو برای رحمت خلق. یه رحمتی است که ملائکه نمیتونن دریافت کنن، ظرفیتش نداره.
خب ما که ملائکه رو درست نمیشناسیم چجوری، اما همین اندازه میدونیم که انگیزه معصیت ندارن، شهوت و غضب ندارن. خب این ابتلاعات هم رو نخواهند داشت دیگه. نتایجی هم که برای این امتحان ها مترتب بشه عاید اونا نمیشه. اون کسی که تو امتحان قبول میشه تا اینکه امتحان نداده که مساوی نیست. بعد امتحان بده تا معلوم میشه این چه کاره است. معلوم بشه هم برای خودش هم برای دیگران. البته خدا امتحان نکردش هم میدانه، احتیاج به امتحان نداره. یعنی تا ظهور پیدا کنه اون باطنش، یا به تعبیر دیگری که قابل بیان باشه بیشتر، تا استعداداتش شکوفا بشه، تو اونایی که استعداد درونیش هست به فعلیت برسه، یا در جهت فوق و صعود یا در جهت نزول و هبوط. بحث‌های دیگری به دنبال این هست که اگه خدای متعال توفیق داد و حیاتی و اینها، در جلسات آینده دنبال خواهیم. السلام علیکم.